بزرگان دیگری هم متحرس شده بودند. در با اون این بود که اگر در جایی نهی از منکر و رد از منکر توقف بر غیبت پیدا بکنه، یعنی با غیبت زمینه پیدا میشه که شخص پذیرش داشته باشه نسبت به نهی از منکر. حالا گفتیم دو صورت داره، وقتی است که اغتیاب مقدمه نهی از منکره و با اغتیاب شخص و غیبت شخص زمینه پیدا میشه که او ارتداع پیدا بکنه از نهی، یعنی اول اغتیاب میکنه و با اغتیاب اون وقت زمینه فراهم میشه و بعد نهی میکنه، اینجور باشه، یا اینکه نه اصلا نفس غیبت موجب میشود که او ارتداع پیدا بکنه، نه اینکه غیبت مقدمه ارتداع او باشه، مثلا خود غیبت مصداق ردع او میشه. این فرض در کلمات آمده بود که در اینجا غیبت جایزه بلکه واجبه. حالا بین جواز و وجوبش یک ترددی و تردیدی در کلمات هست. عرض کردیم که مرحوم شیخ فرمودند که ظاهر کلامشون اینه که جایزه به استناد دلیل احسان، که این کار احسان الالغیره، و به استناد ادله نهی از منکر. این دو دلیلی بود که مرحوم شیخ آورده بودند. هازا جایزون بل واجبون لدلیل الاحسان و دلیل دوم دلیل نهی عن المنکر. البته دلیل احسان جواز را اثبات میکنه، چون احسان و استحباب را، وجوب را اثبات نمیکنه. دلیل نهی از منکر وجوب را اثبات میکنه، چون نهی از منکر واجبه. این فرمایششون بود. مرحوم آقای خویی هر دو دلیل رو جواب دادن به این که اینها ادله هم احسان هم نهی از منکر منصرف است از جایی که بخواد مقدمه اون و راه اون یک امر محرمی باشه. عمده دلیل هم همین بود که عرض کردیم دیروز. بعد در ادامه مرحوم آقای تبریزی رحمت الله علیه ایشون به نحوی برگشتن به همون فرمایش مرحوم شیخ و نظر استادشون رو قبول نداشتن، گرچه در ذیل کلامشون اللهم الا ان یقالی دارن که همون فرمایش آقای خویی است، ولی اون در حاشیه فرمایش مرحوم آقای تبریزی است، ظاهرشون که نظرشون اینه، میفرماند که دلیل احسان رو قبول ندارن، اصلا متعرضش نشدن، چون متعرض نشدن ما اینجوری توجیه کردیم، گفتیم که اینکه مرحوم آقای تبریزی متعرض دلیل اول نشدن، این به خاطر اینه که دلیل احسان یا به خاطر این از یکی از دو دلیل داشت، اینه که ادله مستحبات اطلاق نداره نسبت به اون جایی که بخواد مستحبی را از طریق حرامی عمل بکنه، اطلاق نداره، یا اگرم اطلاق داشته باشه مقام تزاحم همیشه غیر الزامی میره در حاشیه، حکم الزامی مقدمه بر غیر الزامیه. این وجه عدم تعرض ایشون نسبت به دلیل اوله. اما دلیل دوم رو ایشون ظاهرن بلکه مطمئنن قبول دارن، یعنی میگن دلیل نهی از منکر اطلاق داره و شامل اون جایی هم که محرمم باشه میشود، مطابق اعمال قواعد تزاحم کرد، ببینیم این اهم است یا اون اهمه، این مبنا اینطور میشه. و شواهدی هم برای این دارن که اصلا ما در روایات مواردی داریم که اون در روایت معتبر عبدالله ابن سنان که در ابواب حد زنا آمده، با همه تأکیداتی که به فرزند درباره پدر و مادر و به خصوص مادر شده، در این حال اون شخص که آمد خدمت حضرت و گفت مادرم بدکاره است چه بکنم، حضرت فرمود که احبسها، بعد فرمود امنع من یدخل علیها، و آخرش هم فرمود قیدها، یعنی اینقدر نهی از منکر و رد از منکر اهمیت داره که حضرت میاد میگه که مادرت رو حبس بکن برای اینکه جلوی این منکر گرفته بشه. این نشون میده که اینطور نیست که همینجوری به سادگی بیان بگیم که نهی از منکر است و اطلاق نمیشه بگیم از راه حرام اجرا نکنی، نه، اگر متوقف بر حرام شد حداقل در مواردی میشود بگیم نهی از منکر مقدمه. این شاهد خوبی آوردن مرحوم آقای تبریزی رضوان الله تعالی علیه. عرض شود که بنابراین ایشون بفرمان نه، ادله نهی از منکر اطلاق داره، وقتی اطلاق داره ما باید اعمال قواعد تزاحم بکنیم، مثل همون دلیل انقذ الغریق ولا تغصب دیگه، یک دلیل آمده میگه انقاذ غریق بکن یا نجات بده غریق را، از اون طرف در جایی ممکنه که انقاذ غریق متوقف بشه بر غصب اموال دیگری، زمین دیگری، برای اینکه انقاذ غریق بکنه. حالا غصب زمین او، غصب نمیدونم وسیله نجاته، مثلا وسایل نجات شخص را میدونه و راضی نیست برداره، ولی حالا که داره کسی غرق میشه دیگه برمیداره انجام میده، یا اصلا او راضی نیست بره توی استخر او، ولی او باید بپره بره توی استخر که اینا نجات بده، تو دریا اینا نجات بده با وسیله او. خب اینجا هم تزاحمه دیگه، انقاذ واجبه، غصب حرامه، تزاحم پیدا کرده، یکی مقدم میشه. این فرمایش مرحوم آقای تبریزی است. و عرض شود که تا اینجا من دو سه نکته رو عرض بکنم. ترجیح ما در حقیقت با همین فرمایش آقای تبریزی یا اون چیزی است که در فرمایش مرحوم شیخ آمده، نه اون چه که آقای خویی فرمودن. و اونم برای حالا اینکه ما نظر عرض بکنم در اینجا چند تا نکته رو اینجا در تکمیل این عرض میکنیم و مطلب ظاهرا همین نظریه این که اطلاق وجود داره و باید اعمال قواعد تزاحم بشه، این درسته، نه اینکه بگیم از اصلا به طور کلی ادله اینجا نیست. حالا چند نکته رو اینجا عرض میکنم. پس مرحوم شیخ و آقای تبریزی در یک طرفند که میگن اطلاق ادله نهی از منکران ها اینجا رو میگیره و باید اون وقت اعمال قواعد تزاحم بکنیم، و در اینجا نهی از منکرم رو مقدم میدانند، نهی از منکرم رو مقدم میدانند و این از شود که یک نظره. و یک نظرم نظر آقای خویی است که میگن نه، این ادله اینجا نمیاد و غیبت جایز نمیشه. خب ما همون نظر مرحوم شیخ و مرحوم آقای تبریزی رو ترجیح میدیم. برای ترجیح و توضیح مسئله یکی دو نکته رو عرض میکنم در توضیح و تکمیل قصه، و اون رو ترجیح میدیم. اون اولین نکته این است که ما علل قاعده باید ادله رو مطلق بگیریم و وجهی برای انصراف ادله به جایی که تزاحم نداشته باشه نیست. اصلا نظام احکامی و احکام شریعت اصلش بر اینه که وقتی که میگه انقاذ غریق یعنی مطلقا این کار باید انجام بشه، وقتی میگه نهی از منکر یعنی باید جلو منکر گرفته بشه. ظاهر این ادله اطلاقه و این است که یک مصالحی در این امر هست و این حکم مبتنی بر مصالحیه که شارع میخواد این محقق بشه، ظاهرش اینه. حتی مستحبات هم بعید نیست همینطور بگیم، میگه احسان مستحبه و این تو ملاک استحباب احسان همه جا وجود داره، بعید نیست که ما قائل به اطلاق بشیم حتی در مستحبات. اگر کسی هم حالا اینجا یک تردیدی براش عارض بشه، ممکنه که ما مستحب رو کنار بذاریم، بگیم مستحبات مبتنی برای ملاکات قویی که بخواد اطلاق ازش بیاد بیرون نیست. این ممکنه حالا اونجا اینو بگیم، گرچه در اونجا این تردید وجود داره. ولی در احکام الزامی که مبتنی برای یک مصالح و مفاسدی هست، هیچ وجهی نداره برای اینکه ما بیان بگیم اطلاق نداره. وجهی که برای اینکه بگیم اطلاق نداره نیست، اطلاق داره. منتها تو همه نظامات حقوقی و اصلا این چیز عرفی حقوقی عامه و اختصاص به شرع هم نداره، میاد احکام الزامی رو، حالا ما الزامیات هم میگیم، مبتنی برای مسائل و مفاسد القا میکنه و اطلاق هم داره. منتها در جاهایی که با هم برخورد پیدا میکنه تا بپرسید از قانونگذار چیه قصه، میگه که باید ببینی کدام اهمه کدام مهمه. یعنی قاعده اهم و مهم میاد تعدیل میکنه اون نگرانی که آدم داره. یه نگرانی که وجود داره اینه که اگر اطلاق داشته باشه خب این واجب اطلاق داره ولو از هر طریق محرمی میخوای بری، یعنی بگیم که این هدف وسیله رو توجیه میکنه، یا این محرم اطلاق داره ولو واجبی رو ترک بکنه از طریق ترک واجبی باشه. خب این نگرانی اینه که اگر این نگرانی رو بخوایم پایبند باشیم، اون وقت این مستلزم اینه که ما بیایم همه ادله محرمات رو مقید بکنیم به اونجایی که ترک واجبی در مسیر او قرار نمیگیره و همه ادله واجبات و تکالیف و وجوبی و الزامی رو مقید بکنیم به اونجایی که حرامی در مسیر او قرار نمیگیره. این یک راهه که اصلا کلن ما اطلاق ادله رو برداریم. خوب دقت بکنید، این اصلا نمیشه ملتزم به اون شد، برای اینکه اون وقت در همه موارد، یعنی موارد تزاحم، اون وقت یک ابهامی در قصه باقی میمونه، در حالی که ما وقتی قائل به اطلاق بشیم در همه موارد تزاحم اهم و مهم میشه و میگه این اهم رو بر مهم مقدم بده. به نظر میاد که اصلا مبنای فقه همین دومی است و اون چه که آقای خویی فرمودن در دلیل احسان شاید درست باشه چون مستحباته، اما در غیر مستحبات مبنای یک از این سیستم حقوقی هم اینطوره، وقتی که قانون میگذارن یعنی مطلق این واجبات و محرمات، این امر و نهی ها مطلقه و در مواردی که با یکیش با دیگری برخورد میکنه میگه ببین کدام مهمتره. این عرفیت داره در مقام قانون گذاری، نه اینکه بیایم بگیم که نه کل ادله کلن اینو دقت کنید، کل محرمات مال اونجاست که یک واجب ترک واجبی متوقف بر سامه ترک واجبی نشود، یا همه واجبات مقید است و اونجایی که از طریق محرمی محقق نشه. اینجور اگر چیزی رو بگیم معناش اینه که تمام تکالیف الزامی دیگه اصلا باب تزاحم برچیده میشه، اصلا بساط باب تزاحم رو باید برچید دیگه، برای اینکه تمام وقتی میگه انقذ الغریق نمیدونم سله چی 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 اینا همش یعنی جایی که متوقف بر یک حرامی نباشه، همش مال جاییست که امر مباح باشه، یا اونجایی که چیزایی رو حرام میکنه همش متوقف بر اونجاییست که مختص به جاییست که ترک واجبی مقدمه اون نشه، همراهی با ترک واجبی نشه. خب اون وقت اونجایی که حالتهای تزاحم دیگه اصلا برچیده میشه، یعنی ادله همه میشه مقید، در حالات تزاحم ما میشیم بیدلیل و در همه جا وقتی بیدلیل شدیم باید چه کار بکنیم؟ اصل عملی هم غالبا برائته، حالا غالبا همیشه نه ولی غالبا برائته. این اصلا این یلزم من یه فقه دیگری، میگم مزاحمت نداره دیگه، اگر اون وقت همه جا باید بشه نه دلیل که میخواد حکمش چیه اونجایی که تزاحم پیدا کرد، انقذ الغریق اینجا متوقف بر غصبه، دلیل انقاذ دیگه اینجا نیست، اینجوری باید بگیم دیگه، دلیل انقاذ اطلاقی نداره، مقید به جاییه که همراهی با حرامی نشه، پس اینجا دلیل انقاذ نداره، چه کار بکنیم؟ جایزه. و همینجور همه جا باید یک حکم، غالبا اینطوره دو تا دلیل همه ساقط میشه چون دلیل همه مقید بود، اینجایی که این اجتماع پیدا شد باید بگیم جایزه، میخواد انجام بده میخواد انجام نده. این اصلا با ذوق فقهی و با نظامات حقوقی خارجی هم جور در نمیاد، اونی که جور در میاد همونه که بگیم اینا اطلاق داره، تزاحم پیدا میکنه، اهم میشه بگیر. این اصلا مبنای حقوق قانونگذاری خارجی حتی در غیر شرع هم اینطوره که این کشف میکنه از اینکه احکام الزامی که مبتنی بر مسائل و مفاسد الزامی است، این علل اصول اطلاق داره و ثمره این اطلاقش هم اینه که در جایی که اینا با هم برخورد بکنن هر دو دلیل هست، منتها یعنی ملاکن هر دو هست، منتها در مقام امتثال میگه که خب اونی که اهمه باید گرفت، اونی که اهمه بایسته گرفت و نه دیگه نه، در مستحبات چرا اونجا باره. در الزامیات نه دیگه، یعنی اصلا خود این نکته‌ای که داریم عرض میکنیم قرینه میشه برای اینکه ما اطلاق رو باید بپذیریم. ممکنه ابتدا آدم به ذهنش بیاد بگه هدف وسیله توجیه نمیکنه، از این نکات اینجوری بیاد بگه که پس ادله اصلا مقید به اونجاییست که از مسیر حرامی عبور نکنه، یا واجب مقید به اونجاییست، واجب مقید به اونی که مقدمش حرام نباشه، یا محرمات مقید به اونجاییست که ترک واجبی مقدمه اون نباشه. ممکنه ابتدا این به ذهن آدم بیاد، ولی یک سیستم حقوقی و مبنایی وجود داره که در قانون گذاری های عرفی هم هست، در شرع و فقه هم اینطوره. یعنی باب تزاحمات و اهم و مهم و قواعد مربوط باب تزاحم همه به همینجا برمیگرده. این سرش اینه که در الزامیات ما وجهی برای انصراف وجود نداره، اینا نه اطلاق داره. منتها وقتی که اطلاق داره در مقام تزاحم دو تا قاعده وجود داره. اگر اهم را احراز کردید یا حالا اطمینانن یا احتمالن، اون مقدمه. اگر احراز اهمیت نشد البته میشه تساوی. اگر احراز اهمیت نشد نه، حالا اون نه در مقام جل تناقضی در این نیست، برای اینکه جل به نحو قضیه حقیقی است و اینجا نمیشه. البته این بحث تزاحم و تعارض و تفاوت اینها و آیا در مقام جل چی میشد و میشه، این بحث های اصولی خیلی جدی داره که حالا اون را من اونا را الان مفروض گرفتم، اونا البته بخوایم وارد بشیم داستان دیگری داره. اصلا خود فرق تزاحم و تعارض یک داستان پیچیده ای داره. مرحوم شیخ، مرحوم آخون، مرحوم نائینی، متأخرین، حالا دیدگاه هایی که وجود داره دونها داستانیه دیگه. گاهی هم کمی وسوسه میشدم همینجا وارد این مسئله بشم، اما داستان طولانیه و بحث اصولی است. نمیدونم حالا اگر وقتی دیگری یا جایی میشه، الان بنای بر ورود در اون نداریم. فعلا مفروض گرفتیم که تزاحمی داریم و تعارض، و اینو موارد موارد تزاحمه که انجام یک تکلیف متوقفه بر اینه که یک حرامی را زیر پا بذاره، یا انجام یک یا ترک محرمی متوقفه بر اینه که واجبی را ترک بکنه، از این جایی که تزاحم میشه دیگه.
نمیشه گفت تزاحم بین دو دلیل، اینجاست دلیل
نیست
که
با
تزاحم داشته باشه.
چه دلیل
نیست؟
دلیل نهی از
احسان
رو نمیدونم. نه احسان، حالا ما گفتیم نهی از منکر، میگه نهی از منکر بکن
جواز میرسونه.
نه نه جواز نمیرسونه، نهی از منکر
اولی
دلیل احسان جواز رو و استحباب رو میرسونه، ولی دومی الزام را میرسونه. میگه باید نهی از منکر بکنی. خب اینجا متوقفه برای اینکه غیبتی انجام بشه، این اونی که میگه انقاض غریق بکن، انقاض غریق بکن، ولی اینجا الان متوقفه برای اینکه غصب بکنی که مال کسی را، برای اینکه غریق رو نجات بدی. خب میگه کسی نمیگه که انقاض غریق اطلاق نداره، نه اطلاق داره و مقدمه بر اینه و اون حرام رو میزنه کنار. ولی زال اون نکته هم که هدف وسیله رو توجیه میکنه یا نمیکنه، اگر کسی سوال بشه که نگاه شرع در اینجا چیه، نگاه شرع در اینجا همون نگاه عقلایی است، منتها در چارچوب شرع. نگاه عقلایی هم اینجوری نیست که بگیم هدف وسیله رو توجیه میکند مطلقا یا توجیه نمیکند مطلقا، نباید ببینیم بین این هدف و اون وسیله اون جهت ضدش اهم و مهمش کنیم، ببینیم این مهمتره یا مهمتره، هر کدام مهمتره مقدم میشه. گاهی اون وسیله اهمیتی یک ملاک مبغضی در او هست که بالاتر از اینه، میگه انجام نده. مثلا نهی از منکر اگر دلیل خاصی نداشته باشیم، نهی از منکر در یک منکر معمولی متوقف بنی که او رو بکشه، معلومه اونجا دلیل قطع مقدمه برای نمیذاره، ولی نهی از منکر متوقف بر اینه که یکی بزنه تو گوشش، ممکنه بگیم اینجا چه این اینه که بنزا نمیتونه بگیم هدف وسیله رو توجیه میکند. این قاعده ماکیاولی کلیش درسته یا باطله؟ نه باید غالب تفسیر شد، گاهی درسته گاهی باطله. بله اون شکلی که او میگفت که اطلاقی به این میداد اون قطعا غلطه، ولی اینکه حالا همه جام اینطور باشه نه، اونم اینطور نیست.
جایی که فقط یه دلیل لفظی داریم و دلیل عقلی هست،
بله بله. حالا اون این بحث ما استثناءاتی ممکنه داشته باشه، اینجا بحث در جایی است که دو تا دلیل لفظی داریم، مقدمات حکمت درش تامه و هیچ مشکلی درش نیست، اطلاق میگیریم و بعد در مورد تزاحم در مقام امتثال میگیم که باید امر رو مقدم بدیم. اما اگر دلیل یک امری طرف مثلا دلیل لبی است، سیره است، همیشه این طرف بر اون مقدمه. اون بله سلام علیکم، دلیل لبی و سیره ممکنه بگیم اطلاق نداره در اینجایی که این تزاحم پیدا بکنه، اون میره کنار. سلام علیکم، این بعید نیست. فرض کن که یک فرض بگیرید، حالا به عنوان مثال عرض میکنم، کسی گفت حلق لحیه عمده دلیلش لبیه، سیره است. اگر کسی این رو گفت، حالا این اومد تزاحم پیدا کرد با یک امر دیگری که دعوت به دین، این متوقفه بر اینه که حلق لحیه بکنه تا اون محیط مقبولیت پیدا بکنه و بتونه دین رو رواج بده. اینجا چون حلق لحیه مثلا دلیلش لبیه نمیتونه اطلاق داشته باشه. بدون مثال عرض میکنم، البته اینجا اگر اطلاق هم داشته باشه باز این طرف بر اون مقدمه، چون اون حکم حکمی نیست که اینقدر پروپا قرص باشه که بتونه یه دلیلی مثل دعوت به دین یا دفع زلال و فساد را بتونه مقدم بدونه. نه، این بر اون مقدمه. این داستانی که اینجا هست، خب این یک مطلب. بنابراین اینا یادتون باشه، ما بعید نیست که در مستحبات و مکروهات بگیم که اطلاقی در ادله نیست، اونجایی که میاد تزاحم پیدا میکنه با یک چیزی، یعنی اصلا اطلاق نیست. اگرم اطلاق باشه، حرف دوم ما در مستحبات و مکروهات اینه که همیشه حکم الزامی بر غیر الزامی مقدمه. اونجا خیلی محظوری نداریم که بگیم دلیل اطلاق داره دا. برای اینکه اطلاق هم داره میاد تو قاعده تزاحم که قرار میگیره، وقت در مقام تزاحم میشه همیشه میگیم الزامیات مقدمه بر غیر الزامیه. پس این یه قاعده که در احکام غیر الزامی یا میگوییم که اصلا احکام استحبابی اینا اطلاقی نداره که بتونه اونجایی که مقدمش حرامه اونجام رو بگیره، اصلا اطلاق نیست، بعید نیستیم بگیم. و اگر هم این رو نگوییم باز مشکلی نداریم، برای اینکه همیشه وقتی که مستحب با واجب یا حرام تزاحم پیدا بکنه، الزام همیشه بر غیر الزام مقدمه. این اصلا یک چیز عرفی است، اهمه. بنابراین اونجا هم گیر نداریم که به خاطر یک گیری بیایم بگیم که احکام استحبابی اطلاق نداره که در مقامی که با متوقف برای امر محرمی میشه، میگه احسان بکن، اطلاق نداره نسبت به اونجایی که احسانش مستلزمه حرامیه. میتوانیم بگیم اطلاق نداره، میتوانیم بگیم نه اطلاق داره، منطقه بازم نتیجه یکی میشه، ولی همیشه الزامیات مقدمه بر غیر الزامیه. این در غیر الزامیات. در احکام الزامی اونجا عرض ما این بود که وجهی برای قرینه عامه اینجا وجود داره که وجهی نداره بیان بگیم اطلاق نداره اینها. نه، ظاهرش اینه که احکام الزامی اطلاق داره، منتها اونجایی که یکی از یک حکم الزامی متوقفه بعد یک ارتکابی حرامی بشه در نقطه مقابلش یا ترک واجبی بشه، اینو تزاحم میشه. باب تزاحم اون وقت باید اعمال قواعد تزاحم کرد. قواعد تزاحم هم دو تا نکته بیشتر نیست، یکی این که اهم متیقن یا محتمل، اینا فرقی نمیکنه، اهم محتمل یا متیقن مقدم است و اگر احراز اهمیت یا احتمال اهمیت داده نشد تساوی بود، اونجا هم تخییره. این قاعده تزاحمه. این یک مطلب که دو سه تا قاعده داشت که کلیاتش رو عرض کردم و چون همه جایی است و قواعد عامه است، گفتم یک توضیح بیشتری بدیم. خب بر این اساس مطلب دومی که در اینجا میخوایم بگیم این است که خب حالا اینجا ما دو تا دلیل داشتیم، یکی احسان، یکی نهی از منکر. احسان رو که نمیشه توسط کرد به خاطر اینه که دلیل استحبابی نمیتونه بیاد مزاحمت با دلیل الزامی پیدا بکنه، ولذا اون دلیل معلومه که تام نیست، چون غیر الزامی استحبابیه نمیتونه بیاد مقاومت بکنه در مقابل دلیل الزامی. این دلیل. اما دلیل نهی از منکر چرا؟ دلیل نهی از منکر اطلاق داره، همونطور که عرض شود که حرمت غیبت هم اطلاق داره. در واقع اینجا یک حرام با یک واجب اینا تضاهم پیدا کرده و چون مبنا این است که اینا اطلاق داره، هر دو دلیل میان و در مورد تضاهم با هم حال استدامی پیدا میکنه و مزاحمتی برای هم ایجاد میکنه. خب حالا در این دلیل دوم جای تضاهمه و اینجور نیست که بگیم که اصلا پیشا پیش خیلی راحت بگیم یکی الزامی یکی غیر الزامی، برو کنار، اصلا احسان شمول نداره و میره کنار. نه، اینجا دو تا دلیل حضور دارن بنابر اون مبنا و باید اعمال قواعد تضاهم کرد. خب اینجا اون وقت بعد از اینکه این مسیر رو طی کردیم، اون وقت سوال اینجا مطرح میشه که آیا ما اینجا اهم کدام است؟ این میشه مطلب دوم، که بعد از اینکه قاعده قبلی اینجا رو شامل میشود، اون وقت سوال میشه که اهم بین حرمت غیبت و وجوب نهی از منکر کدامه؟ اینجاست که اون فرمایش مرحوم آقای تبریزی، فرمایش باز در اینجا هم فرمایششون فرمایش درستیه و اون این است که اگر ما اون بحث روایت عبدالله ابن سنان و مواردی از این قبیل که به خاطر نهی از منکر یک میگه واجبی رو ترک بکن یا حرامی رو مرتکب بشو، اگر اینجور چیزها رو نداشتیم، بعید نبود که مطلقا بیان بگیم که حرمت غیبت مثلا مقدمه، یا حالا مقدمم نیست بگیم اینا مثل همن و یا حرمت غیبت جا مقدمه واسه حرام، اینجا دیگه نهی از منکر اون بر این مقدمه، یا اینکه حالا فوقش اینه که اینا تشخیص نمیدیم جایزه. این بعید نیست که اینجوری میگفتیم، اما اون استیناس ایشون به روایت عبدالله ابن سنان استیناس خوبی است که ذهن را آماده میکنه برای اینکه بگیم نه، نهی از منکر مقدمه بر حرمت غیبته. همون روایت معتبره عبدالله ابن سنان که بحث ایذاء مادره و تعرض به مادره و حبس و قیده به خاطر اینکه مرتکب یک فحشایی میشود، حضرت میفرماد که نه، اینجا اونو میزنه کنار و این رو مقدم میداره. این نشون میده که نمیخوام بگیم قیاس نمیخوام بکنیم، میخوام بگیم که این کمک میکنه که ذهن عرفی بیاد به که نهی از منکر در اینجا مقدمه بر اونه. این فرمایش ایشونه. ما عرضمون ضمن این که فل جمله این فرمایش قبول داریم، یعنی وقتی روایت عبدالله بن سنان رو ببینیم و ارتکازات رو ببینیم، نشون میده که نهی از منکر از یه جایگاه رفیعی برخورداره و ادله نهی از منکر هم رو ببینیم و میتونه بعضی از واجبات و محرمات رو اگر متوقف بر اون شد اون تحلیل بکنه در مقام تضاهم. این فعل جمله درسته، اما به نظرم میاد در اینجا ما قاعده کلی نمیتونیم بگیم. ببین، باید ببینیم اون منکر چیست و با غیبت اون رو بسنجیم. اینجاست که ما به نظریه سومی در این بحث میرسیم، نه اونی که شیخ مطلقا فرمود، نه اونی که آقای تبریزی فرمودن، مرحوم شیخ و آقای تبریزی فرمودن، نه اونی که آقای خویی فرمودن. مرحوم شیخ و آقای تبریزی میفرمایند که نهی از منکر با غیبت که تضاهم پیدا کرد، نهی از منکر مقدم به غیبت میشه جایز، این مطلقا. مرحوم آقای خویی میفرمایند که نه، غیبت حرامه و اون مقدمه بر نهی از منکره، غیبت نمیشه غیبت کرد به خاطر اینکه نهی از منکر بکنیم و مقدمه ای بشه برای نهی از منکر. ما عرضمون اینه که باید مورد به مورد دید. روایت عبدالله ابن سنان میگه فل جمله اینطوره که گاهی نهی از منکر مقدمه بر حرام دیگری میشه، میگه حرام رو بذار کنار و نهی از منکر بکن ولو از طریق یک انجام حرامیه. منتها این که قاعده کلی که تو روایت عبدالله بن سنان نیست، این فعل جمله میگه گاهی نهی از منکر اهم از یک حرام دیگر است. این فعل جمله رو ما هم قبول داریم، اما همیشه اینجور نیست. چی باید بگیم؟ باید ببینیم مورد به مورد بسنجیم، ببینیم ذهن فقهی چه اقتضایی میکنه. گاهی که این منکر مثلا عرصات که منکری که اون میخواد انجام بده قتله، این طرف هم غیبته، خیلی روشنه، غیبت بکن که جلو قتل رو بگیری. منکری که اون میخواد انجام بده اذلال جامعه است، خب غیبت بکن که اون اذلال رو انجام نده. اذلال خیلی چیزه معلومه که بالاترونه. ولی یه وقت مثلا منکری که او میخواد انجام بده عرض شود که یک گناهی است که در سری میخواد انجام بده که اونم حالا از اون گناهان کبائر اونجوری یا مثلا اینجور چیزی نیست یا از کبائر درجه بالا نیست، که وقتی اون را با غیبت میسنجیم میبینیم که چون میبینیم که نه اون هم نیست. نهی از منکر که در خود نهی که مصلحت مستقیم نهی چیزی نیست، مصلحت نهی به خاطر اون مفسده است که در اون منکره، ولی زباد اون منکر را با غیبت بسنجیم ببینیم اینا اگر اون اهمه بگیم اینجا نهی از منکر واجبه حرمت غیبت میره چی، اگر نه اون غیبت اهمه از اون منکره اینجا نهی از منکر میره در محاق، و اگر هم حالا در جای این حالت تساوی دارن میگیم مجازه، میشه این کارو بکنه، میشه نهی بکنه، میشه نهی نکنه. اینه که حالا اینو من تعجبم میکنم، تعجبم نداره، در فرمایش مرحوم شیخ، مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای تبریزی و بزرگانی که مطرح کردن این استثناء رو گویا مفروض اینه که باید ما یک حرف اینجا بزنیم، مثلا یکی میگه این طرف، یکی میگه اون طرف، در حالی که به نظر میاد که اینجا جای قواعد تضاهم بنابر مطلب اولی که عرض کردیم، و بنابر مطلب دومم اهم و مهم رو با سنجید، و اینجا حکم کلی نمیشود صادر کرد که برای دفع منکر هر منکری غیبت جایز است، یا در هیچ منکری نمیشود غیبت کرد برای دفع او، که آقای خویی میگن نه اون نه این، باید بینیم این منکر با این غیبت سنجیده بشه اهم و مهمش کنیم. توجه کردید؟ این به نظرم مطلب منطقی فقهی مطابق با ذوق فقهی و قواعد فقهیه. این میشه اون وقت نظر سوم. این نظر نه در فرمایشات آقایون نیست، یک طرف مرحوم شیخ است و عرض شود که مرحوم شهید است و شیخ و آقای تبریزی رو میگن نه این مقدمه، نهی از منکر بکن ولو متوقف بر غیبتی باشه. یک طرف مثلا آقای خویی، حالا ممکنه کسانی دیگه هم باشن که میفرمان که نه این مقدم نیست، یعنی غیبت حرامه و نهی از منکر اینجا واجب نیست، بلکه اصلا باید بگن جایز نیست دیگه، چون اینجا حرامه دیگه باید غیبت انجام بده. خب ما میگیم نه آن نه این، باید ببینیم اون منکر را با غیبت بسنجیم، ببینیم کدومش کفه ها را بسنجیم، و سنجش کفه ها ما را باز مطلقا نمیتونیم بیان بگیم که اینه یا اونه، گاهی غیبت اهم است، خب میشه نهی از منکر دیگه واجب نیست بلکه حرامه، برای اینکه غیبت حرامه. گاهی نهی از منکر اون منکر این طرف اهمه، میشه نهی از منکر واجب و غیبت جایز، و نه جایز که میگیم یعنی واجب میشه اصلا. این دو حالت سوم اینه که گاهی هم هست نمیتونیم اینا را حالت تساوی داره، باید بگیم میشه غیبت بکنه، میتونه نهی از منکر بکنه، با بر اساس غیبت میتونه آدم انجام نده، میشه جایز. پس ما قائل به تفصیلیم، نه مطلقا میگیم نهی از منکر واجبه ولو بالغیبه، نمیتونیم بگیم مطلقا غیبت حرامه ولو به ترک نهی از منکر، بلکه میگیم گاهی غیبت حرام است ولو اینکه اینجا باید منکری رو نهی از منکر نکنه، اونجایی که غیبت نسبت به منکر اهم باشه. گاهی واجب است نهی از منکر ولو به اینکه غیبت بکنه، مثل اینکه منجر به قتل میشه، نمیدونم بحث قتل یا اذلال ناس، فحشاهای اونجوری است، مثل اینکه در قصه عبدالله بن سنان فحشاست، زناست، این چیز دو. و گاهی هم جایزه، اونجایی که این دوتا منکر را نتوانیم، غیبت را با اون منکر اون طرف نتوانیم یک ترجیحی درش قائل بشیم. حالا اونم موثره، حتما موثره، اون حق الله حق الناس اونم موثره، بله اونم موثره، منتها اونم را قاعده خیلی کلی نیست، مواردی ممکنه که
در حق الله بوده.
بله حالا اونو نمیشه خیلی کلیش کرد، ولی یکی از ملاکات ترجیحات همینه، ولی باز کلی نیست، مورد به مورد با سنجی، این عرض ماست. بنابراین عرض ما این شد که نتیجه عرض ما شد که اینجا جای قاعده تزاهمه و جای قاعده تزاهمم که باشه حکم کلی نباید صادر کرد، برخلاف اون دو نظری که اطلاق بود باید قائل به تفصیل شد. حالا امروز چهارشنبه هم هست، روایتی هم بخونیم. نه بله، حالا اون تکمیله ای داره که اونو بعد عرض میکنم انشاءالله. در این روایتی هست که باب 14 از ابواب جهاد نفس، عنوانش وجوب الخوف من الله. این روایت که معتبرم ظاهرا باشه این است که محمد ابن یعقوب، محمد ابن یحیی، احمد ابن محمد، علی ابن نعمان، ان حمزة ابن حمران قال سمعت ابا عبد الله علیه السلام یقول ان مما حفظ من خطب رسول الله انه قال، میگه از امام صادق شنیدم که یکی از خطبه های پیامبر گرامی اسلام که محفوظ مانده است این خطبه است. اینجا این نکته رو عرض بکنیم، ببینید از امیرالمومنین یا از امیرالمومنین خب ما خطب زیادی محفوظ مانده، از پیغمبر اکرم خطب زیاد و اینهای محفوظ نمانده. این سرش اینه که در زمان پیغمبر اکرم گویا شاید اصلا قرار نبود که خیلیشون خطبه بخونن، خطبه هاشون رو مثلا چی بکنن، بیشتر در صدد تثبیت قرآن بودند. اینو فی جمله این نکته رو باید پذیرفت، ولذا کم خطبه اونها از پیغمبر اکرم نقل شده، یا همونی هم که نقل شده اینجوری که حالا یک فصاحت و بلاغت ویژه‌ای درش اعمال شده باشه، اینجوری نیست. این که برخلاف مثلا امیرالمومنین و دوره بعدی اونها که طور دیگری است، این سرش احتمالاً احترام قرآن بود که به سمت خطبه های کذایی و فصاحت و بلاغت و اینها حضرت نمی رفتن، احتمالاً به خاطر این باشه. بله دیگه، احترام و مثلا اینا. حالا اینجا می فرماد که یکی از خطبه های حضرت که محفوظ مانده است اینه، یکی این بحث، یک بحثم حالا اون جریانی بود که اصولا مقابله با حدیث میکردن، اونم یک نوع دیگه. این دوتا نکته هر دوش درسته و قابل جمع هم هست. حالا در هر حال حضرت میفرمان که یکی از خطبه هایی که از از پیغمبر اکرم نقل شده و باقی مانده این است که حالا من این خطبه را چند جملهش را عرض میکنیم. حضرت روزی خطبه خواندن، فرمودن ایها الناس ان لکم معالم فانتهوا الی معالمکم، چراغ‌ها و معلم‌ها و نشانه‌های روشنی وجود داره، شما همون‌ها را مواظبت بکنید. نمیشه بگیم که ما در زندگی معالم واضحی برای یک زندگی معنوی و الهی نداریم، اون معالم را بهش توجه کنید. و ان لکم نهایتا فانتهوا الی نهایتکم، یه پایانی دارید، نگاهتون همیشه به اون پایان و خط نهایی باشه، هیچ وقت اون پایان را از ذهنتون محو نکنی. اون دعا هم که اونقدر تاکید شده از بهترین و مهمترین دعاها حسن عاقبته، مهم اون دعا رازش همینه، یعنی ذهن را میبره به اون که نقطه آخر را توجه بکن. الا ان المؤمن يعمل بين مخافتين، پیامبر خدا فرمودند که مؤمن همیشه بین دو تا خوف زندگی میکنه. اجل قد مضى لا يدري ما الله صانع فيه و اجل قد بقي لا يدري ما الله قاض فيه، همیشه در حال فعلی این گذشته را بهش توجه داره و یه نگرانی که اون چه که از عمر من گذشت چگونه گذشت و چگونه خدا بناست در اون قضاوت بکنه و با اون عمل بکنه. عمری گذشت، سرمایه ای از کف رفت و همه اونها در پیشگاه خدا محفوظه. لا یدریم الله صانع فی، نمیدونه خدا بناست چطور با این عمری که معاذ الله پر است از معاصی، گناهان، غفلت ها و رزالت ها، این چگونه به نصبش عمل بشه. یه نگرانیه و نگرانی هم نسبت به آینده که لا یدریم الله و قادم فکر چگونه قضاء خدا بناست نسبت به اون باقی مانده جاری بشه و در چه مسیری اون چه که باقی مانده بناست سپری بشه. این دوتا خوف اگر بر کسی حاکم باشه طبیعتاً اون وقت زمان حالش میشه زمان حال آبادی، وقتی که هم نگرانه که این گذشته چگونه سپری شد، میدونه چگونه سپری شد ولی به چه نتیجه‌ای بناست بشه، خدا چگونه بناست با او معامله بکنه. خب اگر این نگرانی باشه یک حال توبه در او پیدا میشه و یک نگرانی نسبت به آینده است که اگر در او باشه در او یک حال مراقبت ایجاد میشه. این دو نگرانی برای مؤمن همیشه حاضر است، گذشته و آینده. این دو نگرانی هم حال ندم و توبه به او میده و هم حال مراقبت و مواظبت به او میده و اینا اساس حرکت انسان در مسیر معنوی است. این خوف ها و نگرانی ها دارای ارزشه و پایه ایست برای اینکه انسان بتونه خودش رو اصلاح بکنه. فلیأخذ العبد المؤمن من نفسه لنفسه و من دنیاه لآخرته و فشیبت قبل الکبر. از خود برای خود ذخیره برداره، میگه همه چی مال خودته، بود از خودت برای خودت برداری، از دنیا برای آخرت بردار و از جوانی و حال شادابی برای وقت کبر و بزرگی و از پادر آمدن ذخیره بردار و فی الحیات قبل الممات. عرض شود که فوالذی نفس محمد بیده به خدای خودشون قسم میخورن که ما بعد دنیا من مستعتب و ما بعدها من دار الا الجنت او النار. به خدا قسم و به خدایی که جان من به دست اوست بعد از اینجا جایی نیست جز جنت یا نار و باید با اون جنت و نار امروزمون را محاسبه و معامله بکنیم باش. صلی الله علی محمد.